معده‌هاشون ضعیف‌تر شده،
بله
متوجه میشن که وقتی مثلا اگر که همراه غذاش سالاد بخوره، خود خیلی افراد میگن ما دچار نفخ شدیم. اون نفخ
درسته.
یعنی هضمه به هم
آها،
خورده،
یعنی
درسته
همون
که
در همخوری اتفاق
در
افتاده.
همخوری اتفاق افتاده و اون در همخوریه باعث شده که سرعت هضم، یعنی هضم خوبی نداشته باشه. هضم که خوب نباشه قطعا جذب هم خوب
جذبه خوبی
نخواهد
هم
بود.
اتفاق نخواهد
یکی دیگه
افتاد.
چیزا پرخوریه.
آها،
ببینید مثلا ما همیشه میگیم سعی کنین چند تا قاشق مونده سیر بشین، چند لقمه مونده سیر بشین، دست از غذا خوردن بکشین. چون وقتی هضم شروع میشه، حرکات معده شروع میشه که بخواد مواد غذایی هضم کنه، این مواد غذایی حالا شیرههای گوارشی، آنزیم هم ترشح میشه و باید یه جایی داشته باشه که مثل یه کاسه که میذاریم همه چی توش هم
بله
میذاریم، هم بخوره مواد با آنزیم های گوارشی مخلوط بشه و بتونه خوب اینا رو هضم کنه. وقتی فرد تا آخرین ظرفیت معدهش غذا میخوره، جایی برای اینکه اینا بتونه خوب با هم شیرهای گوارشی بخواد با اینا خوب
ممزوج
مخلوط
بشه،
بشه،
اصطلاح
دقیقاً هضم
شما.
کنه،
بله
وجود نداره. و یه نکته دیگه سریع خوردنه. بعضی ها انقدر تند غذا میخورن، این تند خوردن چینی خاصا خوب وقت نمیکنه بجوه. ما میگیم به طور متوسط با حداقل مثلا 30 بار، 35 بار، 40 بار یه غذا رو، حالا به حسب سفتی و شلی غذا فرق میکنه. خب یه سوپ انقدر نمیخواد، یه غذای خشک خب قطعا مقدار بیشتری جویدن لازم داره، ولی اونقدر که غذا کاملا خورد بشه، ریز
اون
بشه،
گوارش اولی
خورتش
اتفاق
بده
بیفته دیگه.
دقیقاً،
بله
که بتونه قشنگ با از آنزیمای گوارشی روش اثر کنه. خیلی موقع طرف دوتا گاز زده و قورت داده، حالا معده باید وظیفه خورد کردن که با دندان ها تو
بله
دهانش میشه برخورده بگیره. در نتیجه اینها خیلی عوامله، یعنی ربطی نداره که زیاد بخوره، نه کم میخوره ولی خوب نمیخوره، خوب نمیجوه. ژاپنی‌ها یه مقاله داشتن روی جمعیت زیادی بررسی کرده بودن و دیده بودن ارتباط موثری بین چاقی، اختلالات متابولیک و سریع خوردن، یعنی نجویدن پیدا کرده بودن. دیده بودن که وقتی میان آموزش میدن افراد و افراد جویدن خوبی دارن، مقدار چاقی و یه سری از این بیماری که میگن جزء متابولیک سیندروم هان مثل کبد چرب و چربی خون و فشار خون توشون شویش خیلی کمتر میشه.
بسیار عالی. پس یه نکته خیلی مهم قطعا بهداشت دهان و دندانه و سلامت دندان ها که اولیه ترین در واقع قسمت گوارش غذا در دهان اتفاق میفته. امیدوارم که این نکات رو به خوبی دقت کنیم. خانم دکتر اشاره فرمودید به گرید یک که خب پرسش های زیادی هم در این خصوص داریم که حالا منظور چیه گرید یک، دو و موارد بالاتر؟
ببینید مرحله اولی که یعنی گفتم فقط کبد چرب شروع میشه، سلول های چربی انباش میشن تو هپاتوسیت ها یا همون سلول های کبدی.
بله.
خب وقتی که میزان اینا کمه، یعنی به حسب میزان انباشتی که میشه، وقتی ناهمگنیشون، ناهم یک نواختیشون
بله.
به هم میخوره،
همگن نیستن دیگه. بله
درجه یک خب تعداد سلول های کمتری انباشت چربی دارن. هی به تدریج که انباشت چربی تو سلول های بیشتری اتفاق میفته، یه سری از این سلول ها اصلا عملکردشون رو از دست میدن. ما میگیم بافت فیبروز شده. تو گریدای بالا اینطوریه. پس یه طیفه، یعنی وقتی تعداد کمی از سلول های کبدی درگیرن که قابل رویت و سونوگرافی هستش، میشه گرید
یک. بله.
به تدریج که انباشت سلول های چربی بیشتر میشه و حالا پیشرفت میکنه، مقدار چربی بیشتر میشه، به سمت گرید 2 و 3 میریم که تو گرید بالا گفتم سری سلول ها بافت فیبروزه میشن، یعنی اون سلول دیگه به طور کلی عملکردش رو از دست میده. و ما تو گرید های بالا اصلا گرید های پایین اصلا گفتم علامت نداره، همجور خیلی موقع شانسی یا تصادفی متوجهش میشن، ولی تو گرید های بالا گاه هم میبینی که حتی رو آنزیم، چون گفتم سلول کبدی عملکردشون رو از دست میدن، بنابراین حتی گاه هم میبینیم که آنزیم های کبدی افزایش پیدا میکنه و این افزایش آنزیم های کبدی رو باش مواجه میشه.
بسیار عالی. و خود اینم دیگه میتونه اون هشدارهای اولیه رو داشته باشه به همراه.
بله.
خانم دکتر عزیز شنوندهی که گفته بودن قد من 60، وزنم 65 و کبد چرب دارم.
بله.
پرسششون این بود که حالا یه مورد اول رو البته برگردیم به اون تلفن اول، گفتن تلفن سوم گرید 1 بودن بعد از پاکسازی با طب سنتی که خب نتایج خوشایندی هم داشته ولی وزنم تغییر نکرده، آیا میتونم به همین نتیجه اکتفا کنیم که کبد چرب دیگه برگشت پذیر نیست یا خیر؟
ببینید کبد چرب تا وقتی که اصلاح سبک زندگیشون انجام دادن و درمان کردن و رعایت کردن برگشته و این خیلی هم درسته. ما بارها داشتیم که افراد تونستن با درمان‌ها به خصوص هرچه زودتر، یعنی تو گریدای 1 و 2 بخوان اقدام کنن، نذارن گرید خیلی بالا که حالا سلولای کبدی دیگه حالا فیبروز شده، تو گرده پایین قشنگ قابل برگشت به عمل کردن نرمال میرسه. ما حتی تو گرده بالاتر داشتیم که طرف آنزیم های کبدیش بالا بوده و تونسته با اصلاح سبک زندگیش و درمان مناسب بیاره پایین. من اینجا تاکید میکنم ببینید اصلا تو کل دنیا الان یه داروی گلد استاندارد، یعنی استاندارد مورد توافق همه برای کبد چرب وجود نداره و تو کل مکاتب علمی که نکنه قدم اول برای درمان کبد چرب اصلاح سبک زندگی هستش. خب بنابراین وقتی اصلاح سبک زندگی رو کردن و این درمان خوب انجام دادن، خب اصلاح شده. خب
بله.
و این یه چیزی تاکید کنم، همه افراد مبتلا به کبد چرب لزوما افراد چاقی نیستن. ما گاه هم مواجه میشیم با افرادی که حتی لاغر هستن و کبد چرب هستن. گفتم خدمتتون کبد چرب علل بسیار متعددی بله. داره.
درسته.
یکی از عللش گفتیم حالا چربی و چاق بودن و سبک زندگی اشتباه و تحرک کمه. بعضی از افراد میبینید لاغرن ولی به طور فامیلیال، به طور خانوادگی مبتلا به سرطان چربی خون فامیلیال. اختلالات از این دست، اختلالات کبدی این مدل دارن که چربی خونشون به طور خانوادگی بالاست. خب این افراد مستعدتر هستن که در معرض چربی
کبد چرب باشن. آره، بله.
کبد چربشون بالاست و دبل تب در معرض کبد چرب قرار بگیرن. یعنی میخوام بگم که لزومن این نیست که همه افرادی که کبد چرب دارن افراد چاق باشن، لزومن همه کم تحرک باشن، نه. گفتم عللش متعدده. شایع ترینش تو آدمایی که هیچ مشکل خانوادگی و ارثی ندارن کم تحرکی و رژیم غذایی ناسالمه، ولی خیلی از افراد میتونن رژیم غذایی خوبم داشته باشن ولی به خاطر اون نقایص ژنتیکی که وجود داره، آنزیم هایی که تو بدنشون ترشح نمیشه، به هر حال مستعد باشن برای ابتلا به کبد چرب.
بله. خانم 46 ساله‌ای که گفته بودن یه توده‌ای دارن روی کبدشون،
هیمانژیوم. بله. هیمانژیوم یه توده خوشقیم عروقی هستش و معمولا اصلا هیچ تهدیدی، هیچ ریسکی برای کبد چرب نیست، ریسک بدخیمی هم نداره. معمولا توی غربالگرده که هر سال یه بار سونوگرافی کبد بررسی میکنیم، حالا کسی که کبد چرب داره یا به طور کلی تو غربالگری ها، ما خیلی موقع سال یه بار سونوگرافی شکم که بررسی میکنیم وضعیت کبد و کبد چرب و این هیمانژیوم رو هم بررسی میکنیم. معمولا اگه سایزش خیلی بزرگ نشه یا حالا محل به حسب محل قرارگیریش باشه هیچ کارش نداره و
ربطی هم به کبد چرب
نداره.
عزیزی که گفته بودن به خاطر یبوست ممکنه روزانه یکی دو قاشق روغن زیتون، اصلا یه پیاله روغن زیتون بخورن، آیا منجر به کبد چرب میشه و چربی خون؟
ببینید گفتم حد دو سه قاشق روغن زیتون در روز منجر به شرط که حالا یه بقیه موارد رو هم رعایت کنن، روغن زیتون در کنار سایر چیزا نباشه، اصلا موجب کبد چرب نمیشه. ولی ببینید افراد تو هر چیزی، حتی همون روغن زیتون، به حال چون گفتم روغن زیتون بیس رژیم مدیترانه ای که
بله.
ما تعداد بیشماری مقاله میبینیم که چقدر رژیم غذایی مدیترانه میتونه پیشگیری کنه کبد چرب. برای در حد یکی دو قاشق روغن زیتون در طول روز اگه کل چربیه
بله.
که داره استفاده میکنه روزانه همین باشه، هیچ ضرری هم نداره. ولی خب من به خودم خیلی از بیمارا میگم برای تنها راه کاهش یبوست استفاده از روغن ها مثل روغن زیتون نیست.
بله.
شما میتونید غذاهایی که فیبر زیادی داره استفاده کنید.
تحرک کافی خواهیم دکتر. تحرک و فیبر. رودی.
وقتی بله. شما مثلا مقدار زیادی سبزیجات بخورید.
بله.
حالا سبزیجات، میوه ها و تحرک کافی داشته باشین، اصلا نیازی به خوردن حالا مقدار زیادی بله. روغن زیتون نیستش.
پس در واقعشون باید اون مسئله یبوستشون رو درمان کنن، فقط هم اکتفا نکنن به
فقط به روغن زیتون، واقعا تحرک خوب داشته باشن، فیبرهای مختلف بخورن که خیلی کمک کننده.
خیلی متشکرم خانم دکتر. تو همینجا گفتگومون رو داشته باشیم بریم بخشی رو که خانم مرجان قندی همکارم آماده کردن به اتفاق بشنویم، باز هم برمیگردیم در ادامه با شما.
طب ایرانی میراثی است که اگر درست به جامعه ایرانی و دنیا معرفی شود، در کنار درمان میتواند ارزآوری برای کشور داشته باشد. پس برای شناساندن قابلیت‌های این طب، برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌ها ضروری است. دکتر روژا رحیمی، دبیر کمیته علمی چهارمین جشنواره طب ایرانی.
جشنواره طب ایرانی چهارمین دورش شامل بخش‌های مختلفی خواهد بود. یکی از این بخش‌ها بخش علمی جشنواره هستش که قاعدتاً مخاطب اصلیش متخصصین طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی هستند و شامل محورهای مختلفی هستش، اهم از آموزش، پژوهش، فناوری و بین‌الملل. بخش دیگه جشنواره بخش ویژه جشنواره هستش که با موضوع ادغام طب ایرانی در نظام سلامت برگزار خواهد شد و در این بخش فعالان حوزه ادغام طب ایرانی در نظام سلامت و افرادی که فعالیت‌های شاخصی در این زمینه انجام دادند میتونن در این بخش جشنواره شرکت بکنند تا انشاءالله در 26 فروردین ماه 1404 مصادف با زمان برگزاری چهارمین جشنواره طب ایرانی به عنوان منتخب برگزیده و معرفی بشن.
بخش دانش آموزی با شعار حال خوب با خواب به هنگام از دیگر بخش های چهارمین جشنواره طب ایرانی است.
در واقع شعار ما خواب به هنگام از دیدگاه طب ایرانی هستش و عزیزان دانش آموز ما میتونن آثار خودشون رو در محورهای مختلف شامل داستان نویسی، ایده پردازی، اسباب بازی و بازی رومیزی و بازی های رایانه ای با موضوع خواب به هنگام از دیدگاه طب ایرانی به این دوره جشنواره ارسال کنند. بخش دیگه جشنواره بخش فرهنگ و هنر هستش که همونطور که خدمتون عرض کردم، بخش فرهنگ و هنر هم با شعار خواب از دیدگاه طب ایرانی برگزار خواهد شد و محورهای این بخش شامل فیلم کوتاه، عکاسی، داستان کوتاه، پوستر و اینفوگرافیک، موشن گرافیک، موسیقی و پادکست خواهد بود و عزیزان فعالمون در حوزه فرهنگ و هنر میتونن آثار خودشون رو در هر کدوم از این محورهایی که عرض کردم با موضوع خواب به هنگام از دیدگاه طب ایرانی به چهارمین دوره جشنواره طب ایرانی ارسال کنن.
طب ایرانی سلامت محور است و بر اصلاح سبک زندگی با رعایت اصول ششگانه این طب تأکید دارد.
حال دلتون خوش، آرزوی تندرستی و سلامتی دارم برای شما عزیزان همراه. همچنان در محضر ارزشمند خانم دکتر غزاله حیدری راد، متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی شهید بهشتی هستیم. موضوع امروز برنامه طب ایرانی کبد چربه که خب پرسشم فراوون داریم خانم دکتر. اگه موافق باشید بپردازیم به پیامک ها، در خلال پیامک ها به گفتگوی خودمونم ادامه بدیم. گفتن که خانم دکتر وقتی چیزی میخورم انگار حرکت غذا رو در روده هام خصوصا سمت چپم احساس میکنم و معمولا بعد از غذا هم آروغ میزنم. آیا دلیل خاصی داره ممکنه منجر به کبد چرب بشه؟
من الان جواب بدم.
بفهمید. بله.
ببینید، اگر که خب این پدیده‌ای که حالا حرکت احساس میکنن، گاهن حتی صدا میگن قارقور میکنه یا اینها، این مواردی هستش که خب گاهن اتفاق میفته. اغلب اوقات اگه فرد مشکل گوارشی نداشته باشه، متعاقب مصرف غذاهای نفاخ گاهن اتفاق میفته. ولی گاهی پیش میاد که فرد میگه نه، من هر غذایی که میخورم این اتفاق میفته. خب ببینید، بعضی افراد هاضمه ضعیفی دارن. خب و خیلی چیزا به حالا گاهی اوقات فقط با دستورات غذایی که من خدمتتون عرض میکنم اصلاح میشه و نیاز به دارو نیست. یعنی همین که خوب میجوان، همین که همراه غذا سالاد، ترشی، ماست نخورن.
خب دکتر نوشیدنی بین غذا، اینم یه اشاره میفرمایید.
الان میگن که ما سالاد، ترشی، ماست نخوریم، به جاش چی بخوریم؟ پس نمیتونم خالی خوش غذا بخورم. من خیلی موقع میگم بهش سبزی خوردن بخورین همراه غذاتون، یا از زیتون، ترجیحاً زیتون پرورده استفاده کنید. اینم این اینا همش همون در هم خوری است که مستعد کبد چرب میکنه و از اون از این هم مهمتر مصرف مایعات همراه غذا هستش. ما تو اغلب افراد، نمیگم همه، چون بعضی اختلالاتی دارن که بزاقشون کم هستش، بعضی حالا خیلی از کودکان نمیتونن، ولی به طور کلی تو اغلب افراد ما توصیه میکنیم که همراه غذا، یعنی 10 دقیقه یه رو قبل از غذا تا حداقل یک ساعت بعد از غذاشون هیچ نوع مایعات مصرف نکنن. یعنی نگرین خب این دوغه، این الان آب میوه است، این آب خالیه، این آب هیچ نوع مایعات. وقتی شما یه مایعی مصرف میکنید، این میاد اون آنزیما، اون شیره گوارشی که باعث هضم خوب غذاتون میشه، اونو رقیقش میکنه.
و چه بدتر
اینکه وقتی رقیق میشه خب هضم خوب صورت نمیگیره. وقتی غذا خوب هضم صورت نمیگیره باعث ایجاد نفخ میشه، باعث اون قارقور میشه که میگه حرکات احساس میکنم، صداشو میشنوم، گاهی آروغ میزنم. و اینکه بله مستدکه بله، اگه هی دائم این اتفاق هر روز اتفاق بیفته مستدکه بله چرب میکنه، چون یعنی که داره به من نشون میده هست خوب نیست. وقتی هست خوب نیست پس فرد داره مستد میشه برای کبد چرب.
این یه هشدار جدی برای اون دست از عزیزانی که با یه لقمه غذا بلافاصله یه لیوان مثلا نوشیدنی میخورن. خب خانم دکتر بخونم تونتون پیامک ها رو. گفتن که خانم آقای منصور حکمت 74 ساله، چه آجیلهی برای کبد چرب مضرن؟ کلن آجیل
ببینید، آجیل ها یعنی ما چربی خون هایی که داریم، چربی خون که میبینیم، یه سری چربی خون بد داریم، یه سری چربی خون خوب. بخوام خیلی ساده بگمش، آجیل ها معمولا اگه به اندازه خورده باشن، تو خوردنشون زیاده روی نشه، خیلی باعث کبد چرب نمیشن، چون اون نوع چربی خونی ها افزایش میدن که چربی خون مفید هستش. خب مگه اینکه طرفی که من هر روز مقدار خیلی خیلی زیادی آجیل میخورم، یعنی دوباره میره تو هم پدیده چاقی و پرخوری و اینها، ولی اگه تعداد کم از هر نوع آجیل خورده باشه واقعا مستدکه بده چرب نمیکنه. و ما بیشتر وقتی میگیم چیزهای چرب، منظورمون چربی های حالا جامد، چربی هایی که روغن های مختلف. بله
بخونم. 919-46-56 گفتن کبد چرب برم گرده یک چی بخورم خوبه خواهیم دکتر که خوب بشم؟
ببینید ما حالا جدا از آداب خواهد خوردن که خدمتون عرض کردم، به طور کلی میگیم که اگر چی بخورم برای یه نه، حالا من که ایشونو شرحال نگرفتم سنشون،
ما یاد گرفتیم معمولا میگیم چی بخورم.
آره
چی نخوریم
مثلا، چی بخورم هم داریم، نه چی بخورن هم واقعا داریم. خب ولی دقیقا اینو الان بگم، اول یه مقدمه بگم که چی بخورم به حسب سن افراد، به حسب سرعت هضمشون، بر اساس توانایی معده‌شون که چقدر میتونه غذا رو هضم کنه فرق میکنه. خب ولی به طور کلی غذاهای دیر هست توی افرادی که مبتلا به کبد چرب هستن، بهتره که یا مستعد کبد چرب هستن، بهتره که اجتناب بشه یا به حداقل ممکن برسه. غذاهای دیر هست مثل چی؟ مثل کله پاچه، مثل حلیم، مثل آش رشته، مثل ماکارونی، اسپاگتی، لازانیا، فست فودها، پیتزاها، اولویه، غذایی که با سس مایونز و انواع سوسیس کالواس و غیر است. ببین اینا واقعا دیر هضمه.
بله
خب
الان یه عده میگن همه منوی غذای ما رو گفتی خانم دکتر، خب حالا چی؟
خب اینها واقعا همینه، یعنی میخوام بگم که اینها چیزایی که باز میشه. حالا من میگم اینا رو خب نخورین، پس یه سوال پیش میاد چی بخورم؟ چی بخورم؟ غذاهایی که میخورن اغلب سوپ ها، آش ها، اغلب خورشت هایی که ما داریم، اغلب خوراک های خیلی خوبی داریم که اینا همش میتونن جایگزین های خیلی خوبی باشه. توی گذشته که میزان کبد حالا فعالیت مردم بیشتر بوده و غذاهاشون هم یه نگاه بکنین، انواع سوپ ها به عنوان شوربا بهش میگفتن، به عنوان اسید باش بهش میگفتن، انواع آش ها، یعنی مثلا فصل بهار من یادمه که میگفتن ما یه دوره‌ای که انواع آش ها رو میخوریم برای پاکسازی بدن،
سبزی های کوهی هم که خیلی
های بهاری، یعنی میخوام که با تنوع بسیار زیادی از انواع آش و سوپ ما تو ایران داریم، تنوع بسیار زیادی از خوراک ها ما تو ایران داریم، خورشت های بی نظیری داریم که نظر میتونم به عنوان درمان بهش حساب کنه. من خیلی موقع مریضا میان پیشم میگن که چیکار کنم، میگم ببین من باید یه رژیم خورش بزنم، برای 7 روز هفتت خورش بدم، انجامش میدی؟ یعنی به حسب توان فرد، یکی اهل خورشته، یکی اهل سوپه، یکی اهل آشه، و اینا میتونه سبزیجات پخته، و اینا واقعا چیز خوبیه.
بله خانم دکتر زمانمون خیلی اندکه، خیلی کوتاه. 912-47-39 گفتن هر روز تو غذامون زیره، سیاه، دونه زنجبیل، دارچین، زردچوبه، آویشن، نعنا، خاکشیر و اینا رو بریزیم، اینا همه خوبه برای کبد چرب؟
برای چی اینا رو بریزیم؟ اینا همشون داروه. خب مقدار خیلی خیلی کمش که با عنوان چاشنی و ادویه استفاده بشه بله خوبه، ولی ما اینا رو به عنوان دارو استفاده میکنیم، نه به عنوان غذا. بنابراین دارون هم تو وقتی که یه موردی اندیکاسیون یعنی باید داد میدیم، یعنی اینکه مثلا فرد الان هضمش مشکل داره،
لازمه
اون بازه زمانی براش زیره و زنجبیل بگیریم، ولی اینکه بخواد هر روز و همیشه باشه فقط در مقدار خیلی کم به عنوان چاشنی غذا.
خیلی متشکرم خان دکتر عزیز، زمانمون به پایان رسید. پیامک فراوان، آرزو تندرستی دارم برای شما و سپاسگزارم از همراهی شما همراهان همدل با رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
هستم دوست همیشگی شما بچه ها و یه دوست داشتنی که برنامه زنگ تفریح رو میشنوین. امیدوارم که توی مدرسه حسابی بازی کرده باشین و در کنارش حتما درساتون هم خونده باشین. مدرسه که فقط جای درس خونده چی ببخشید مدرسه که فقط جای بازی کردن نیست، باید یه وقتایی هم یعنی نه باید اول چی شد؟ میشه شما به من کمک کنی؟ ببین مدرسه جای درس خواندن از ما میتوانیم در کنارش بازی هم بکنیم. آه این شد، اینو مامان سیبکم به هم یاد داده بود. خب بچه ها، اما ما میخواییم با یک مراقب سلامت دوست داشتنی صحبت کنیم. منتظر باشین تا صدای قشنگ مراقب سلامت با هم بشنویم. آره سلام.
سلام سلام به شما سیبک گل و دوست داشتنی.
حالتون چطوره؟
قربونت برم عزیزم، مرسی. شما چطوری؟
من خیلی خوبم
خدا رو شکر.
شما خودتون رو معرفی میکنید لطفا؟
من فاطمه حساری هستم، مراقب سلامت آموزشگاه پسرانه و دخترانه مهران از شهرستان پیشوا.
پیشوا میشه ورامین،
شهرستان های استان تهران میشه.
آها میشه تهران.
بله.
خب خانم اصری
جانم،
میگم بچه ها چقدر شما رو اذیت میکنن؟
بچه ها دوست داشتنی هن، اذیتاشون هم شیرینه.
اه مثلا وقتی که با هم دعوا میکنن شما چی کار میکنید؟
دعوا که میکنن سعی میکنم جداشون کنم از هم، بعد ببینیم که مسئله چی بوده، علت دعوا چی بوده.
یعنی شما من... با بچه دعوا نمیکنید؟ عصبانی نمیشید؟
خیلی کم، نه نه، من معمولا با بچه ها دوستم، فرق نمیکنه چه شیفت دخترانه چه پسرانه.
خانم حساری میگم بچه های شما از برنامه زنگ تفریح چه چیزی رو بیشتر از همه یاد گرفتن؟
معمولا شعرهایی که شما توی برنامه آخرهای برنامه تون شعرهای شادی همکاراتون زحمت میکشن تهیه میکنن.
خودم میخونم
دورت بگردم، میدونم عزیز دلم. آره اونا رو ادیت میکنم زمانایی که بچه ها دارن میرن صف، از صف دارن میرن برن به کلاس پخش میکنیم، هم توی حیات هم توی راه رو. خب خیلی مطالب آموزشی توش نهفته هست دیگه، اونا رو پخش میکنیم. و اینکه بحث تغذیه، بحث مصرف بهینه انرژی که همین پویش دی ماهمون بود، کلی مطالب مفید بچه ها یاد گرفتن.
خیلی هم عالی. میگم که خانم حساری یه مطلب یا نکته‌ای که فکر میکنید که بهتره بگین که توی مدارس مراقبین سلامت رعایت کنن یا ما توی برنامه هامون راجبه صحبت کنیم چیه؟
سی بچه‌ها ببینید، توی بحث محیط زیست ما هنوز خیلی مشکل داریم.
بله.
و من فکر میکنم که این از توی خانواده ها شروع میشه، یعنی از بچگی اگر بچه ها اینو یاد بگیرن که زباله هاشون رو زمین نندازن. داریم میبینیم دیگه زمانی که پیک مسافرت ها میشه، حالا شمال کشور میبینیم چقدر صحنه های ناراحت کننده ای از زباله ها میبینیم. بحث پلاستیک ها هست متاسفانه، بحث زباله هایی که ریخته میشه، اینا یه سریاشون بازیافت نمیشه دیگه و حتی بعضا تا 500 سال این زباله ها توی محیط زیست میمونه و این فوق العاده فکر میکنم که زشت و زننده هست، یه تصویر ناراحت کننده است که هر کس که ببینه دلش به درد میاد. من معمولا به بچه ها میگم بچه ها شما خونه هاتون که حالا خوراکی مصرف میکنین یا غذا میخورید، زباله هاتون رو چیکار میکنین؟ روی زمین میریزین؟ بچه ها میگن نه. خب میگم خب پس بیرون هم همین کار رو باید بکنین. من خودم شخصا سعی میکنم زبالم رو نگه دارم توی جیبم یا توی کیفم و به بچه هام یاد میدم که به سطل زباله رسیدن بندازن داخل سطل زباله.
خیلی.
تا هم مدرسه تمیزی داشته باشیم هم شهر تمیزی داشته باشیم.
خیلی ممنون. چشم، راجبش بیشتر صحبت میکنیم.
قربونت برم.
خانم حساری خدافظ.
قربونت برم عزیز دلم. خیلی خوشحال شدم تا تو شنیدم. خدا خوشحالم. خدافظ. خدافظ.
زنگ تفریح
SM102.
اما بهمن ماه و کلی خاطرات قشنگ و جشنای رنگ رنگ پویش داریم. چه پویشی؟ پویش ما میگه به رنگ پرچم می نویسم. بله، شما دانش آموزای عزیز، دوستای خوب من که ایرونی هستید، همتون میتونید جمله های زیباتون رو با مفهوم عشق به میهن و افتخارات مردان بزرگ ایران زمین به صورت فایل های صوتی برای ما بفرستین و میتونید این شکلی در پویش بهمن ماه زنگ تفریح شرکت کنید و جایزه برنده بشین. ما حتما حتما قرعه کشی میکنیم. امیدوارم که شما این بار برنده خوششانس پویش بهمن ماه برنامه زنگ تفریح باشین. برنامه شاد اکسان سفیران سلامت آندرلاین استودنت.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز تو، پایان تویی، در دشت من باران تویی، در چشم من تابان تویی، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان تویی، ای در رگانم خون وطن، ای پرچمت ما را کفن، دور از تو بادا اهرمن، ایران من ایران من. امیر عباس جورابچیان هستم، پایه ششم دبستان سنتی استان هرمزگان.
با بچه های ایران خوشحال و شاد و خندان، با هم دیگه میخوانیم شعری برای ایران. ایران ما چه زیباست، ما خاک پاکی داریم، ما ایران زیبا را مانند جان دوست داریم. ایران ما عزیزه برای ما همیشه، ما ایران را دوست داریم بهتر از این نمیشه. ایران ما آباده، ایران ما آزاده، مردم ایران ما هم دلن بی اندازه، مردم ایران ما هم دلن بی اندازه. ما بچه های ایران خوشحال و شاد و خندان، با هم دیگه میخوانیم شعری برای ایران. ایران ما چه زیباست، ما خاک پاکی داریم، ما ایران زیبا را مانند جان دوست داریم، مانند جان دوست داریم.
خب بچه بچه‌ها خیلی دوستتون داریم. شما میتونید به مراقبین سلامتتون بگین، به ما پیام بدن و ما بتونیم باهاشون ارتباط بگیریم. دوستتون داریم. برنامه ما رو گوش کنید. خدافظ. تفریح تموم شده، باید برید سر کلاس. سر